سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان تایید کرده است که شمار از اتباع خارجی به شمول امریکایی ها به اتهامات مختلف از جمله امنیتی نزد آنها زندانی اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تلویزیون خصوصی تلو نیوز گفته است که تصمیم در مورد سرنوشت این اتباع خارجی پس از پایان بررسی دوسیه آنان توسط حکومت سرپرست طالبان اتخاذ خواهد شد. مجاهد شمار متهمان اتباع خارجی را افشا نکرد، اما افزود که این افراد در صورتی که جرم نداشته باشند آزاد می شوند. مقام های ایرانی می گویند که 4 کارگر افغان روز گذشته بر اثر گاز در یک چای سپتیک نخست مسموم و سپس جانهایشان را از دست دادند. عادی اعتمادپور رئیس اطفایه شاروالی شیراز بر رسانه های محلی گفته که این 4 کارگر افغان در حال جان باختند که یکی از آنها در چا گیر مانده بود و 3 تن دیگر آنها برای نجات آن تلاش کردند. رسانه های ایرانی گفتند که هر 4 تن از قربانیان این رویداد از یک خانواده بودند، پدر با 3 فرزندش. گفته نشده که این کارگران افغان از چه مدت در ایران زندگی می کردند. رسانه های ترکیه روز گذشته از بازداشت پناهجویان یک موتر لاری خبر دادند که در آن پناهجویان غیرقانونی پنهان شده بودند. گفته شده که راننده این لاری ایرانی بوده و پناهجویان موجود در آن لاری از ایران داخل ترکیه شده بودند. هویت این پناهجویان تا هنوز روشن نشده، اما پیش از این پناهجویان افغان هم از مسیر ایران به ترکیه وارد شدند. ترکیه پالیسی سختگیرانه ای را در قبال پناهجویان و ویژه پناهجویان افغان در پیش دارد. در ماه جون امسال این کشور 138 پناهجوی افغان را از خاکش بیرون کرد و به افغانستان فرستاد. و تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازی خود در سلسله مسابقات کانتیننتال امروز با تیم جمهوری چک 4-4 مساوی کرد. بازی امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت کابل در بنکاک پایتخت تایلند برگزار شد. این سلسله مسابقات از 7 آگوست تا 13 همین ماه ادامه دارد. افغانستان پس از کسب مقام دوم در بازی های آسیای میانه برای این مسابقات انتخاب شد. تیم افغانستان در گروه بی بازی می کند و پس از جمهوری چک دومین بازی خود را با موزمبیق انجام خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان اخیراً گفته که اگر کسی از افغانستان به نیت جهاد به خارج می رود، جهاد محسوب نمی شود. این اظهارات ملا یعقوب مجاهد عکس‌العمل‌های شدید را برانگیخته. جزئیات در جریان همین برنامه. در ادامه با یک متعلم صنف دهم مکتب هم صحبت کرده ایم که پس از محرومیت از تحصیل کارآموز شده.
گرچه به دانشگاه نرفتم، از دانشگاه مکتب پس ماندم، اما میخوایم از همین درس های حرفه‌ای یک روزنامه‌نگار موفق باشم.
در مسائل بین المللی میشنوید، در حالی که بحران با ایران تشدید شده، طبق گزارش ها بیش از 3000 سرباز آمریکایی به بحیره سرخ رسیدن. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اظهارات تازه سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان که به سربازان و فرماندهان خود گفته که هر کسی که بیرون از افغانستان به نیت جهاد میره، جهاد گفته نمیشه، عکس العمل های تند را برانگیخته، از جمله نصیر احمد فایق سرپرست نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد هم اظهارات ملا یعقوب مجاهد را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته که در تضاد با احکام اسلامی است. بیشتر افغانهای دیگر هم این اظهارات را محکوم کردن، جزئیات در این گزارش.
واکنش شماره از افغانها، سیاسیون و مقامهای حکومت پیشین در پیوان به اظهارات تازه ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان. او دو روز پیش در یک سخنرانی با سربازان و فرماندهان خود که تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان آن را نشر کرده گفته است:
اوز با امیر امر، تاعت واجب و فرض او لازم.
حالا خو امر امیر است و اطاعت از آن واجب، فرض و لازم است. هر کسی که به بیرون از افغانستان به نیت جهاد کردن می رود، جهاد خوانده نمی شود. این رسالت را شما می بینید. از وقتی که امیر مجاهدین را از جنگ من کرده است و باز هم کسی برای جنگ برود، این جنگ جنگ است، جهاد نیست.
این اظهارات سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان بحث‌های داغی را در رسانه‌های اجتماعی و جامعه بدنبال داشته است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در تویتر خود نوشته است: بله، تنها در برابر مردم مظلوم و بی‌دفاع افغانستان، زنان و دختران، نیروهای امنیتی سابق، کادرها، سرمایه، منابع طبیعی و بالاخره در برابر پیشرفت و ترقی افغانستان و انجام عمل غیر انسانی و غیر اسلامی خلاف منافع ملی جهاد خوانده می شود. عصمت قانع، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی، در صفحه تویتر خود به گونه انتقادی نوشته است: با اساس حکم رهبر طالبان، اگر در بیرون از افغانستان هستید، هزار چیز آزاد هستید، اما مرگ تنها برای افغانها روا است. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی و نظام پیشین جمهوریت افغانستان، طالبان را متهم میکند که تنها جنگ را در برابر افغانها روا میدانند. شمار زیادی از مردم هم در رسانه‌های اجتماعی اظهارات ملا محمد یعقوب مجاهد را محکوم کرده و نوشتند که طالبان تنها با سرکوب افغانها اولویت میدهند. اما حکومت طالبان همواره گفته است که هر نوع حقوق را به افغانها دادند و در کنار آن از جنگ خود به شمول حملات انتحاری در افغانستان که بیشتر مردم قربانی آن شدند دفاع کرده است. هرچند معلوم نیست که افراد مسئله حکومت طالبان برای جنگ به کدام کشور رفتند، اما اظهارات اخیر سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان که سربازان خود را از جنگ در بیرون از افغانستان منع می کند، در حال منتشر می شود که مقام های پاکستانی اخیرا بارها گفتند اسناد و شواهدی دارند که نشان می دهد یک تعداد افغان ها در حملات انجام شده در پاکستان دست دارند. هفته گذشته زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، ادعا کرد که در یک انفجار در بلوچستان بعد تاریخ 12 جولای از میان 5 حمله کننده 3 تنشان افغان ها بودند، اما طالبان این ادعاها را رد کردند.
شنیدید که ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، گفته اگر کس از افغانستان به نیت جهاد به خارج میره، او جهاد محسوب نمیشه. شمار زیاد از افغان ها با انتقاد از این اظهارات گفتند که جهاد در برابر دموکراسی، جمهوریت و بر ضد قانون به شمول افغانستان در هر جای از جهان درست نیست. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به این موضوع با احمد خان اندر، کارشناس مسائل نظامی، مصاحبه کرده و نخست ازش پرسیده که چرا مقام های حکومت طالبان وادار به تعریف جدید از جهاد شدند.
در این اواخر بعضی از کشور همسایه منطقه و بخصوص کشور پاکستان اتهامات را بالای امارت اسلامی و طالبان افغان وارد نموده که با تی تی پی همکار هستند و حمله اخیری که در خاک پاکستان صورت گرفت در افغانستان طرح ریزی شده بودند. به همین منظور است که طالبان به خاطر بقای حاکمیت خویش و تعاملات سیاسی با جامعه جانی و برسم شناختنشان، همچه اگلانی که آنها می دانند که بسیاری از طالبان در پاکستان در مدارس دینی درسهای زیادی را خواندند که نه تنها بر ضد اشغالگرا و سونستا در افغانستان جهاد کنند، بلکه به سطح بین‌المللی آنها یافته بودند که باید جهاد کنند و اسلام را در جهان پخش کنند. به همین منظور است که اعلامیه‌های آخری صورت گرفت.
طالبای افغان 20 سال شانه به شانه در کنار طالبای پاکستانی در افغانستان بر ضد جمهوریت، دموکراسی و قانون جنگ کردند. حال به طالبای افغانی این تعریف و محدودیت تازه در رابطه به جهاد چقدر قابل قناعت است که جنگ در برابر این ارزش‌ها در افغانستان جهاد، اما در بیرون از افغانستان حرام است؟
یک حرف واضح است که فعلا طالبای افغان در حاکمیت هستن و به خاطر حفظ حاکمیتشان به باور کامل گفته میتونیم که کمیته خاصی که از طرف وزیر سرپرست داخلیشان هم اعلان شد که از طرف رهبرشان محترم مولای آیت الله اخوند ایجاد شده و امکان زیاد دارد که به حرف رهبریشان گوش دهند و در خارج از مرزهای افغانستان حرکات توریستی و یا جهادی را انجام ندهد، چون ما میدانیم که خود حکومتداری یک آسایش از خود را دارد و آنها فعلا در قدرت هستند به خاطر از اینکه اتهامات دیگری از طرف کشور منطقه و جهان وارد نشود، امکان زیاد میرود که به حرفای رهبران خود گوش دهد.
در این روزها جنگ در برابر نظم و نظام تنها در همسایگی افغانستان در پاکستان جریان دارد. حال که طالبای پاکستانی هم دایه امارت و شریعت را دارند، تعریف و محدودیت تازه از سوی وزیر دفاع طالبا به اینا چقدر قابل قناعت است که جهاد در افغانستان روا اما در پاکستان ناروا است؟
ما فکر میکنم طالبای پاکستانی ساخته استخبارات و فوج پاکستان است. پاکستان که در 4.5 دهه گذشته از وضعیت خراب جنگی افغانستان سوء استفاده زیادی به خاطر اقتصاد خود نموده و همچنان پروژه های بعضی از ممالک ابرقدرت را در خاک ما عملی نموده و کمیشن های خوش رفته، فعلا که وضعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی و حتی امنیتی در کشورشان خراب شده و گروه های توریستی که ساخته خودشان است در حلقه گردنشان شده در مقابلشان میجنگه. آنها یک اردوی قوی دارن، استخبارات قوی دارن، میتونن که گروه های اسلامی و یا گروه های توریستی یا تی تی پی پاکستان مهار بسازن، اما قصدان عمدن میخواین که به اشاره خودشان عملات استخباراتی نموده تا در مناطق پشتنشین وضعیت خراب نشان بدهد و از طرف دیگر انتخابات در پیشروی دارن. آنها توانمندی اقتصادی و همچنان توانمندی امنیتی این انتخابات را ندارن، چون مردمشان همیشه امروز در حالت تظاهرات هستند، مشکلات های و رنج و مرج زیاد هستند. به این منظور میخوان توجه مردم خود را و مردم جهان را به سرداد و یا خط دیورن بازی جدید را به کار بردن و برفای بام خویش را به طرف ما بندازن.
احمد خان اندر آگاهی مسائل نظامی بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان تایید کرده که برخی ادبای خارجی به شمول ادبای امریکایی در زندانهایشان به سر میبرند. آگاهان سیاسی و روابط بین الملل به این باور هستند که طالبان در بدل رهایی این زندانیان معامله سیاسی خواهند کرد. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان تایید می‌کند که برخی اتباع خارجی به شمول اتباع آمریکا در زندان‌هایش به سر می‌برند. مقام‌های حکومت طالبان گفتند که با خارجی‌های بازداشت شده برخورد قانونی خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در گفتگو با رسانه تولونیوز موضوع در بند بودن شهروندان خارجی را تایید کرده، اما شمار دقیق آنان را ارائه نکرده است. او گفته که این افراد به اتهام مسائل متعدد از جمله مسائل امنیتی و آنچه که او خلاف قوانین و اصولشان خوانده بازداشت شدند. امیرخان متقی پرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم در گفتگو با تلویزیون الجزیره در این مورد چنین گفته است:
اگر کسی در افغانستان کدام جنایت کند یا تهدید امنیتی به وجود آورد، پس همراهشان برخورد قانونی صورت میگیرد. اما با وجود این، ما با کشورهایی که ادبایشان در افغانستان بندی هستند صحبت میکنیم، کوشش میکنیم که این گونه مسائل حل شوند، به اصول و امنیت افغانستان هم ضرر نرسد و تعامل و رفت و آمد خوب با دنیا هم وجود داشته باشد.
اول دنیا سره یو تعامل او یو 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 راشه در شهم ولو.
اما آگاهان امور سیاسی و روابط بین الملل باور دیگری دارند. همایون محتاط، یکی از آنان و معاون پیشین سفیر افغانستان در مسکو، میگوید حکومت طالبان از نظر حقوقی حق محکمه اتباع خارجی را ندارد. به گفته او، طالبان برای معامله و رسمیت دهی به حکومتشان از این گزینه کار خواهند گرفت.
فعلا معلوم نیست که طالبان به اساس کدام قانون اساسی در افغانستان کار میکنند. از این لحاظ محاکمه اتباع خارجی در داخل افغانستان بیشتر پیچیده میشه. آیا قانون اساسی زمان ظاهر خان نافذ است؟ آیا قانون اساسی زمان مجاهدین نافذ است؟ آیا قانون اساسی دوران جمهوریت. از این لحاظ هم اینا صلاحیت محکمیت با خارجی را نظر حقوقی ندارن.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی نیز تاکید دارد که حکومت طالبان در بدل رهایی اتباع خارجی بازداشت شده با کشورهایشان معامله خواهد کرد.
طالبان حکومتشان به رسمیت شناخته نشدن. در قسمت از این کسایی که بازداد شدن گمان اغلب میره که اینا را طالبان به دلیل از این که یک معامله کنن امرای کشوری که از اونجا میاین اینا را بازداشت کردن و غالبا رها میکنن و وقتی که رها کنن ما و شما مردم عادی خبر هم نمیشیم.
این در حالی است که میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 11 ماه اسد گفته بود آمریکا به فشارهایش برای رهایی شهروندان این کشور از بند طالبان ادامه میدهد. میلر همچنان گفته بود که مقامهای آمریکایی در دیدار با طالبان در دوحه این موضوع را مطرح کردند. میلر و دیگر مقامهای آمریکایی نیز تاکنون در مورد هویت و تعداد اتباع این کشور که در بند طالبانند چیزی نگفتند. همچنان مشخص نیست که غیر از آمریکایی‌ها دیگر اتباع کدام کشورها در زندان طالبان به سر می‌برند. اما پیش از این برخی آگاهان امور بین‌الملل به رادیو آزادی گفتند بین 10 تا 12 شهروند آمریکا و کشورهای اروپایی نزد طالبان زندانی‌اند که از جمله یک شهروند آمریکا به اتهام قضیه کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل از سوی طالبان بازداشت شده است. بر بنیاد اطلاعات این آگاهان امور این شهروند آمریکا در چوکات ارتش آمریکا نیز در افغانستان ماموریت انجام داده و بعداً برای کار با یک اداره غیر دولتی کمک رسان به افغانستان آمده بود. این ادعاها اما تا هنوز از سوی حکومت طالبان و مقامهای آمریکایی تایید و یارد نشده است.
شنیدین که حکومت طالبان تایید کرده که برخی اتباع خارجی به شمول اتباع آمریکایی در زندان‌هایشان به سر می‌برد. این در حال است که هفتم می‌شود مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل هم در زندان طالبان است. الکساندرا مستوایا همسر مرتضی بهبودی گفته که در هفت ماه تلاش‌های زیاد انجام دادن تا طالبان بهبودی را رها کنند، اما گفته که انوزه او بی‌علت در زندان به سر می‌برد. جزئیات را فائزه ابراهیمی دارد.
الکساندرا مستواجا همسر مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل در صفحه توییتر خود نوشته است هفت ماه می شود که همسرش را ندیده و امیدوار است که او هرچی زودتر آزاد شود. او در صحبت به رادیو آزادی می گوید که هنوز خانواده و دوستان بهبودی نتوانستند او را ملاقات کنند.
We have had some progress, although we don't know much.
ما پیشرفت های داشته ایم، اگرچه ما هنوز چیزهای زیاده در مورد پرونده مرتضی و وضعیت او نمیدانیم. هنوز خانواده و دوستانش قادر به دیدنش نیستند. ما درخواست آزادی مرتضی را داریم. فشارها از سوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز وارد شده است.
The pressure has been coming also from the French Ministry of Foreign Affairs.
مرتضی بهبودی به تاریخ 7 جنوری سال جاری از سوی طالبان بازداشت شد و تاکنون مشخص نیست که جرمش چیست. اما عبدالحق اماد رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که اتهام بهبودی فعالیت رسانه‌ای نیست و پرونده‌اش به محکمه راجع شده است. نهادهای حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها گفتند که طالبان درباره چرایی زندانی شدن مرتضی بهبودی چیزی نگفتند، اما آنها همچنان در تلاش آزادی وی هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف میگوید که مرتضی بهبودی هفت ماه می شود در حبس است و این مدت زمان بسیار طولانی است. این سازمان افزوده که تا آزادی او دادخواهی خواهد کرد. آنتوان برنارد مدیر حمایت و دادخواهی این سازمان به رادیو آزادی گفت که برخلاف ادعای طالبان بهبودی در جریان کار خبرنگاری بازداشت شده است.
او در جریان کار خبرنگاری بازداشت شده و کار دیگر انجام نداده که در زندان باشد. ما از مقامات طالبان می خواهیم که به صدای ما گوش بدهند و دستور آزادی فوری او را بدهد.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای میگوید که در حال حاضر 4 خبرنگار در بند طالبان است. ظریف کریمی رئیس نهاد بر رادیو آزادی گفت
ما فعلا متاسفانه 4 نفر خبرنگار داریم که در بازداشت هستند و این خبرنگاران بر اساس گفته مسئولین موضوعشان هیچ ارتباطی با کار رسانه‌ای نداره، در صورتی که موضوعشان با کار رسانه‌ای ارتباط مستقیم داشته باشه. توقع داریم مسئولین کمیسیون تخطی رسانه و موضوعشان رسیدگی بکنن و جامعه رسانه افغانستان اطمینان بدن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این پرسش که چه زمانی خبرنگاران را آزاد خواهند کرد چیز نگفت، اما در گذشته گفته بود که هیچ خبرنگار به اتهام مرتبط به کار رسانه‌ای بازداشت نشده است. در کنار این خبرنگاران، برخی فعالان بخش‌های مختلف از جمله متیولا ویسا، فعال حقوق آموزش و مسئول نهاد راه قلم هنوز هم در زندان حکومت طالبان به سر می‌برند.
بهبودی خبرنگار و عکاسی است که کارش بیشتر روی مسائل مهاجرت و پناهندگی تمرکز دارد. او در سال 2019 به عنوان یکی از 30 خبرنگار برتر زیر 30 سال مجله فوربس انتخاب شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آن هم در مهمترین های جهان میشنوید. در حالی که بحران با ایران تجدید یافته، طبق گزارش ها بیش از 3000 سرباز آمریکایی به بحیره سرخ رسیدند. این بخش از آخرین اقدامات پنتاگون برای افزایش نیروهای نظامی در منطقه است. جاوید فیضی جزئیات دارد.
نیروهای بحری آمریکا امروز اعلام کرد که بیش از 3000 سرباز دیروز یکشنبه از طریق کانال سوئیس وارد بحیره سرخ شدند. این سربازان پس از اینکه واشنگتن گفت نیروهای نظامی این کشور تلاش ایران برای گروگانگیری تانکرهای تجاری در آبهای بین المللی در سواحل عمان را در 5 جولای خونسا کردند، به منطقه اعزام شدند. قطعه 5 نیروهای بحری آمریکا در بیانیه امروز خود اعلام کرد این نیروها که به 2 کشتی جنگی با نامهای باتان و کارترحال رسیدند، به تقویت قابلیت‌ها و ارتقای ظرفیت این نیروها کمک می‌کنند. باتان کشتی بزرگ است که می‌تواند تیاره‌های جنگی را بر روی بدنه خود به پرواز درآورد و کارترحال برای انتقال نیروها و تجهیزات ویژه قابل استفاده است. هاکینز، سخنگوی قطعه 5 تفنگداران بحری، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این سربازان در عملیات نظامی انعطاف دارند و می‌توانند با تنش‌ها و عوامل بی‌ثبات کننده در منطقه مانند تصرف یا تهدید کشتی‌های تجاری توسط ایران مقابله کنند. ایران در ماه اپریل 2 کشتی را در یک هفته در خلیج فارس در کنترل خود درآورد. و گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اداره سازمان خدمات بحری اعلام کرد که 2 کشتی تجاری با 1 کشتی ایرانی برخورد کرد و در نتیجه 5 خدمه به شدت مجروح شدند. این حادثه پس از آن رخ داد که اسرائیل و ایالات متحده ایران را به آنچه به گفته آنها حمله به یک تانکر تیل اسرائیلی در سواحل عمان در نوامبر سال گذشته بود مقصر دانستند. ایالات متحده ماه گذشته اعلام کرد که تیاره‌های جنگی F-35 و F-16 خود را به همراه نیروهای بحری برای جلوگیری از گروگانگیری کشتی‌ها از سوی ایران در خلیج فارس به خاورمیانه می‌فرستد. یک مقام آمریکایی هفته گذشته به خبرگزاری فرانس پرس گفت که واشنگتن در حال آماده شدن برای استقرار نیروهای نظامی خود برای دفاع از آن تانکرهای تیل است که از خلیج فارس عبور می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. والهم سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه دیپلمات در تازه ترین شماره خود مقاله‌ای را تحت عنوان استراتژی بزرگ چین در افغانستان منتشر کرده است. دیپلمات می نویسد که نقش فعال چین در افغانستان ریشه در موقعیت استراتژیک جغرافیای افغانستان دارد، زیرا این کشور در چهارراه آسیای مرکزی و جنوبی همراه با منابع طبیعی فراوان موقعیت دارد. در مقاله می‌خوانیم که استراتژی بزرگ چین روی چندین هدف مشمول حفظ منافع اقتصادی، گسترش نفوذ بین‌المللی و تضمین ثبات در امتداد مرزهایش می‌باشد. ساحر لیاقت و ابو هریره عباسی، نویسندگان این مقاله، استدلال می‌کنند که نسبت منازعات مستمر منطقه‌ای، افغانستان با ثبات برای چین این فرصت را فراهم می‌کند تا به اهداف استراتژیک خود در این کشور دست یابد. چین در این اواخر علاقه‌مندی خود را برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان افزایش داده است. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان، ماه گذشته گفت که شرکت به نام افچین که قرارداد استخراج حوزه نفتی آمو را در ماه جنوری امسال امضا کرد، در سال اول که مدت آزمایشی است، در این حوزه 147 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس این قرارداد، منطقه‌ای که از آن نفت استخراج می‌شود، در ولایات جوزجان، فاریاب و سرپل به مساحت حدود 4500 کیلومتر مربع است. در بخش از مقاله دیپلمات آمده که خروج آمریکا از افغانستان پس از دو دهه و تسلط مجدد طالبان بر این کشور باعث شد تا افغانستان در مقطع حساس قرار گیرد. به گفته این نویسندگان این مقاله، آینده افغانستان نامشخص است و چشمانداز تداوم بی‌ثباتی نگرانی‌های قابل ملاحظه‌ای را برای چین نیز ایجاد کرده است. همچنین برای حکومت طالبان که از سوی هیچ کشور در جهان به شمول چین به رسمیت شناخته نشده و با تحریم‌های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی مواجه است، خروج از وضعیت کنونی بسیار مهم است. روزنامه برتانیایی اندپندنت در مقاله به وضعیت پناهجویان افغان در برتانیا پرداخته است. به نوشته این روزنامه، شمار از این پناهجویان افغان در حال حاضر از اقامتگاه‌های موقت خود از هتل‌ها اخراج شده و بی خانمان شدند. روزنامه اندپندنت به نقل از یک نماینده مجلس برتانیا نوشته که گفته است اخراج پناهجویان یک اتفاق شرم‌آور است. و گزارش اندپندنت، این خانواده های افغان که بسیاری از آنها با نهادهای دولتی و نیروهای برتانیایی در افغانستان کار کرده بودند، پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان به برتانیا منتقل شدند. این روزنامه می افزاید که به همه این 8000 افغان که به طور موقت در هتل‌ها اقامت داشتند، اطلاع داده شده بود که تا پایان ماه می از این هتل‌ها خارج شوند. برخی از اداره‌ها به روزنامه اندپندنت گفتند که 20% از افغان‌های اخراج شده خود را به مقامات محلی به عنوان بی خانمان معرفی کردند. عده دیگر در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را مشکل بزرگ خواندند، زیرا که اکثر آنها شغل ندارند و نمی‌توانند که مخارج خود را در آنجا تأمین کنند و برای کودکانشان دشوار است که با مکاتب جدید آشنایی پیدا کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شبانه نوری 18 ساله شاگرد صنف دوم مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه آگست به قدرت رسیدند. او آرزو داره روز روزنامه نگار شوه و به همین دلیل به عنوان کارآموز در یک رادیوی محلی هفته یک ساعت کار بدون مزد میکنه. بانو نوری در گفتگو با جعفر احمدی بیشتر قصه کرده.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
شما میدانید یک انسانی که در بیرون درس خوانده باشه و در بیرون آموخته باشه و در خانه ششتا نمیتونه چون میخواد با آرزوهای خود برسه. از خاطر زمین وضعیت روحی ما خراب شده بود. باز در رادیو چند تا از کارکنندگان او را میشناختم، باز گفت از خاطر اینکه برات یک مصروفیت پیدا شوم از امی شکنجه ذهنی برای از خاطر زمین به ما در رادیو کار داد. او هم کارآموزی گفتا که میتونی امیجا بیا کارم یاد بگیر، یک ذره وضعیت تام خوب میشم. اونجا باز رفتم و کار آغاز کردم.
چه وقت شما بانوان کارآموز در رادیوی محلی کارتان را شروع کردین؟
تقریبا 4-5 ماه میشه که اونجا کار شروع کردیم.
دقیقا شما بانوان کارآموز در این رادیوی محلی چه کارهای را انجام میتین؟
خب ما در اوجا بخش ثبت که میکنم، او را یاد میگیرم، بعد از او ادیت میکنم، چه رقم ادیت کنی، میکس کنی، دیگه ثبت برنامه را با ادیتش باز چطور از کدام طریق میتونین بخش زنده کنین یا کنین، امی را یاد میگیرین.
هفته چند روز داری رسانه شما کار میکنین؟
هفته یک روز.
و چند ساعت؟
3-4 ساعت کار میکنم.
آیا درآمد هم دارین از طریق این رادیوی محلی؟
نه خیر، کدام درآمدی ندارم.
چه هدف را شما دنبال میکنین با کار کردن در یک رادیوی محلی؟ شما به گونه حرفه‌ای هم درس نخوندین، بله؟
شوق و علاقه آمدم اینجا و دیگر هدفم این است که نمیخوام ناامید باشم. و من گرچه به دانشگاه نرفتم، از دانشگاه و مکتب بس ماندم، اما میخوام از همین درس های حرفه‌ای یک روزنامه نگار موفق باشم، به کشور خود، به مردم خود خدمت کنم و حقایق رو بیان کنم. نمیخوایم به زندگی خود تسلیم شوم، به مشکلاتی که در پیش روی داریم تسلیم شوم و این صدا را با همه بانوان و دختران میکنم که هیچ وقت به مشکلات زندگی تسلیم نشوید، یک روز روز ما و شما هم خواهد رسید.
شبانه نوری بود، دانش آموزی که از رفتن به مکتب در حاکمیت طالبان محروم شده. تشکر از اینکه با رادیو آزادی رسیدیم به نیمه دوم این